تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام همون خدایی که موجای دریا به نامش مد میکنن نه به جذبه ما، سرف ها به حرمتش سرخم میکنن نه به ترانه باد و طوفان. هرچه بید در این کره خاکی میروید نرویده مجنون اوست، همون لیلایی که نامش آرامش دل هاست و پیام آور سلامتی. و سلام به همه شما عاشقان ترانه های خدایی. انشالله در هر کجا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. امروز شنبه است و شنبه ها حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ماندگاری عزیز مهمان برنامه ما هستن. با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما همکاران خوبتون و همه بینندگان عزیز، جوانای گل، اونایی که دوست دارن در این روزی که مهمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و در این ماهی که ماه شادی اهل بیت هست به سمت خدا حرکت کنیم، می نشینند و امیدوارند خدا ما رو واسطه راهنمایی اونها برای سمت خدا قرار بده انشاءالله.
امروز ما قرار گذاشتیم با آقا که به سوالات شما بپردازیم. چند تا سوال انتخاب کردن دوستانمون که انشاءالله از محضر حاجی ماندگاری خواهم پرسید، ولی چون هفته گذشته ما برنامه نداشتیم به مناسبت ارتحار حضرت رسول صلوات الله علیه، خیلی مشتاقم تا حاجی ماندگاری عزیز یک گزیده از فرمایشات جلسات قبل رو برای ما بازگو بکنم تا انشاءالله به سوالات بپردازم.
من تو جلسات قبل فکر می‌کنم به توفیق الهی رسیدیم به این نکته که ما باید فرمولی برای تبدیل زندگی به بندگی پیدا بکنیم. باید پیدا بکنیم و قطعا دین ما جامع نسبت به این فرمول. اونقدری که در آیات و روایات و منابع دینی گشتیم به نظر میرسه من حدود 12 تا گام برای این پیدا کردم و امیدوارم که خدا کمک کنه بتونیم بیان بکنیم. اولین گام این است که ببینید، چون مظهر تبدیل زندگی به بندگی اینه که آدم تکلیفشو انجام بده، چون ما یه رابطه دو طرفی با خدا داریم، خدا یه تکالیفی داره، ما هم یه تکلیفی داریم. بارون اومده بود دیگه دیروز و امروز، الحمدلله دعا میکنیم باز هم باران رحمت انشالله بباره. یکی گفت عجب باران به موقعیه. یه نفر بهش گفت مگه تا حالا بارانا بی موقع بوده؟ موقعشو تو میفهمی؟ ما گاهی وقتا هنوز نمیدونیم حوزه حرف زدن ما کجاست، حوزه اظهار نظرهای ما کجاست. یکی گفت که مرگ نابهنگام برای یکی، گفت هنگامشو تو میدونی؟ اون کسی که برد نمیدونه. من احساس میکنم اگر ما تو رابطه‌ای که با خدا داریم میخوایم جهت‌گیری کنیم به سمت خدا، اگر ما تکالیفمون رو خوب شناسایی کنیم، خدا تکلیفش خوب بلده. خدا قطعا هم هدایت میکند که یک بار من اشاره کردم، خدا هدایت میکند، عزت میدهد، حمایت میکند، محبوبیت میدهد، پاک میکند. خیلی تکالیف قشنگیشه، خودش تبیین کرده تو قرآن که فرموده ان الله لا یخلف المیعاد. خدا وعده هایی هم که داده قطعا تخلف نمی. اون چیزی که مربوط به من بنده است تکلیفمه. برای انجام این 12 تا گام رو که در واقع تبدیل زندگی به بندگی، اونایی که دارن زندگی میکنن یکم سرگردانن، تکلیفشون رو گم کردن. اونایی که دارن بندگی میکنن میخوان تکلیفشون انجام بدن. برای انجام این اولین گامی بود که من باید آگاهی به صورت مسئله خودم پیدا کنم. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، و هر کس هر چقدر دادیم ازش تکلیف میخواد. من ماندگار با جناب عالی آقای شریعتی تکالیفمون با هم فرق میکنه، چون سرمایه هامون با هم فرق میکنه، صورت مسئله مون با هم فرق میکنه. این گام اولی که تحت عنوان آگاهی اشاره کردیم، آگاهی به همه چیز نیست. آگاهی اول در رابطه فقط با صورت مسئله خود منه. ظرفیت هامو بشناسم، معطای الهی رو بشناسم، خدا اون چی که به من داده. محدودیت هامو بشناسم. آقا یک نفر دو چشم به دنیا اومده، یک نفر یک چشم به دنیا اومده. نگه من یک چشم ندارم، بگی یک چشم دارم. یک نفر با استعداد طلایی به دنیا اومده، یک نفر با استعداد کم به دنیا اومده. ذهنش کم کم کنده. این صورت مسئلهشو بشناسه. چون ما گاهی وقتا صورت مسئله هامونو نمیشناسیم، خودمونو مقایسه میکنیم با دیگران، طلبکار خدا میشیم، بعد اون تکلیفی که مربوط به کار خودمه انجام
نمیدم.
در واقع همون سربان مسئله که حالا اینا دارم اضافه میگم، قرار بود خلاصه بگم، اضافه میگم. گفت رفت راه رفتن، عرضم به خدمتون، کپکو یاد بگیره، راه رفتن خودشم فراموش کرد. بدترین کار تو این گام اولی که من تقلب کنم از رو دیگران که شرایطشون با من یکی نیست. تو مسائل اقتصادی، تو انتخابامون، تو مسائل فردیمون، تو خیلی از انتخابامون تو زندگی نگاه میکنیم به دیگران.
این فرق میکنه با الگو گرفتن از دیگران.
اون الگو بحث دیگریست، اونو خواهیم گفت انشاءالله. اون الگو بحث دیگریست. من مثال زدم، اگه باورشون بارهای بحث رو گفتیم که دنیا این مدرسه، مدرسه هم همه میخوان امتحان بدن، صف امتحان رو یک جوری میچینن که کسی نتونه تقلب بکنه. یکی از شگردهای آموزشی اینه دیگه، یک ردیف امتحان شیمی دارن، یک ردیف امتحان فیزیک دارن، یک ردیف امتحان هندسه دارن. خب اینا از رو هم دیگه نگاه کنن اشتباه، چون مسائلشون با هم فرق میکنه. واقعا زندگی ما تو دنیا اینه. حتی برادر بخواد از رو برادرش تقلب کنه اشتباه کرده، چون درسته پدر مادرشون یکیه، خونشون یکیه، فضاشون یکیه، ولی معلوم نیست همه داده های درونیشون با هم یکی باشه. من خواهش میکنم این حرفایی هم که اضافه زدم، چون احساس میکنم این سوالاتی از من پرسیدن، من نگاه کردم، خب با همینا جواب بدیم. من میخوام بگم هر کسی آگاه بشه به صورت مسئله خودش، آگاه بشه به شرایط فردی خودش، خانوادگی خودش، شکلی خودش، جسمی خودش، اقتصادی خودش، فرهنگی خودش، اجتماعی خودش، زمانه خودش رو آگاه بشه، قطعاً قشنگ‌تر میشه.
خیلی ثمره داره. یعنی قطعاً برکاتش رو ما تو زندگی خواهیم دید. یکی از مشکلاتی که ما این روزا داریم تحمل میکنیم و فشار روانیش رو زندگی ماست، همین نگاه کردن به زندگی دیگران،
تو مسائل اقتصادی میگیم چشم هم چشمی.
بله.
تو مسائل زندگی. بله. چه قدر دارن زندگی با چشم هم چشمی از بین میره. تو مسائل مختلف این که داره تقلب میشه از انتخاب دیگران. چرا این رشته رو انتخاب کردی؟ چون پسر خالم انتخاب کرد. مگه شرایط تو با اون یکیه؟
مثلا کلا خودمون یادمون میره کی
هستی. حتی تو کارهای معنویمون.
بله.
من میگم آقا مثلا 5 روز تعطیلی بود، همه راه افتادن اومدن زیارت. یه بار دیگه اشاره کردم. آیا وظیفه من زیارت بود؟ آیا صورت مسئله من الان زیارت بود که خیلی هم ارزش داره؟ من فکر میکنم چه تو مسائل کوچیک و چه تو مسائل کلان بیم آگاهی به صورت مسئله خودمون پیدا کنیم که اسمش رو بذاریم خودشناسی، به صورت مسئله شناسی. من تا صورت مسئله رو نشناسم، چون معلوم نیست زندگی من معادلش دو مجهولی یا سه مجهولیه، روش حل اینا با هم دیگه تفاوت داره. معادله زندگی شما یه مجهولیه، مال من دو مجهولیه، مال یه عزیزی سه مجهولیه. اینا رو بخوام از رو هم دیگه نگاه کنیم، قطعا به جواب درست
نمیرسیم. خیلی ممنون، متشکرم. خوشحال همه اونهایی که زندگی میکنن ولی زندگیشون عین بندگیه. مطمئنن آینده بسیار درخشانی در انتظارشون خواهد بود. اما اگر اجازه بدید به سوالات برسیم. دوستان عزیز بینندمون از طریق پیامک 20303 میتونن سوالات خودشون رو با ما در میون بگذارن، یا از طریق تلفن یا ایمیل. اولین سوال: خود شما هم میدونید که چهره و زیبایی دختران در ازدواج مهمه، اما همه که زیبا نیستن. من یکی از اونها هستم و از خدایی که این همه مهربانه گله مندم. آیماندگاری،
من به این خواهر بزرگوار خود، چون قطعا خواهر دیگه، این خواهر بزرگوار میگم، چون خیلی این سوال رو میپرسن و نکنه خدا نعوذ بالله در حق ما ظلم کرده، سهم ما رو کم گذاشته. خب اگه زیبایی نعمته چرا به من نداده؟ خب این سوال میشه راجب پولم پرسی، راجب سلامتی هم میشه پرسی. اما چون این خواهرمون در جایگاه یه دختر جوان، زیبایی خیلی مهمه، چون هر کس داره نگاه میکنه اول به زیبایی ظاهر نگاه میکنه، متاسفانه حالا قبل از اینکه به سیرت زیبا نگاه کنن به صورت زیبا نگاه میکنن. من میخوام بگم که این خواهر بزرگوار تو دو تا نکته یکم غفلت کردن. یک، صورت مسئله زندگی ما فقط زندگی دنیا
نیست.
اینو بارها گفتیم، حیات ما جاودان است. میخوام یه مثال بزنم. الان فکر کردم این مثال اومد. یک فیلمی ما قرار بازی بکنیم. این فیلم 2 ساعته. به من میگن کدوم نقش رو انتخاب میکنی؟ 10 دقیقه اول فیلم صورت تو رو سیاه میکنی، آبلرو میکنی، اما یه اتفاقی میفته، دقیقه فیلم زیباترین صورت مال توه. یه نفر دیگه 10 دقیقه اول فیلم زیباترین صورت رو بهش میدیم، یه اتفاقی میفته، بقیه فیلم من کریهترین چهره رو بهش میدیم. من بی خواهرم میگم کدوم شو انتخاب میکنی؟ کدوم نقش رو؟
آدم عاقل اولی شو انتخاب میکنه.
قطعا میگه 10 دقیقه قابل تحمل تره تا مثلا اون باقیه که 1 ساعت و 50 دقیقه میشه، مثلا 100 دقیقه میشه. من به این خواهر بزرگوارم میخوام بگم که فرض میکنیم شما اگر حیات دنیا رو نسبت به حیات جاودانمون 10 دقیقه بگیریم که اصلا 10 دقیقه هم نیست، گفتم ایکس رو بی نهایت نسبتش صفره، چه زیبارویانی که اینجا زیبارو هستن اما در آخرت سیاه رو میشوند، نمیخوام بگم همه، و چه کسانی که اینجا چهرهشون سیاهه مثل جون غلام امام حسین سلام الله علیه، اما به محض شهادت چنان صورتش نورانی شد، چنان چهره عوض شد که وقتی بنی اسد میخواستن بدنهای شهدای کربلا رو دفن کنن، اول فکر کردن این بدن بدن امام حسین سلام الله علیه هست، این قدر نورانی و معطر بود. همین آدم آدمی بود که روز عاشورا چهره پوست صورتش سیاه بود، عرق بدنش هم بوی بدی میداد، اما دعای امام حسین و انجام تکلیف او رو عوضش کرد، صورت نورانی شد، بدن خوشبو شد، به طوری که عرض کردم فکر کردم بدن امام حسین سلام الله علیه هست، که امام سجاد سلام الله علیه به اینها گفتن این بدن جون غلام بابام حسین است، بدن پدرم رو بذارید من براتون شناسایی کنم. من به این خواهر بزرگوار میگم شاید قشنگ باشه اگه آدم نگاهش نگاه ابدی باشه، این چند صباح دنیا با چهره‌ای که نمره زیباییش نمره زیر 10 باشه میارزه، به شرط اینکه تو تکلیف تو انجام بدی تمام عمر قیامت زیباترین چهره رو به تو خواهند داد. 1 2 اگر قراره همه چیز توی دنیا امتحان باشه، به اونهایی که زیبایی دادن دارن امتحانشون میکنن، از اونهایی هم که ندادن یا گرفتن دارن
امتحان.
چون یه جوانی هم به من گفت صورتم به خاطر یک حادثه سوخت، 28 سال سنمه، کسی دیگه منو قبولم نمی کنه، این ظلم نیست در حق من؟ گفتم از تو زیبایی تو گرفتن. یه عزیزی داشتیم تو جبهه خیلی محاصل صورت قشنگی داشت، یه ترکش خورد به فکش، بهش میگفتیم بی فک و فامی، این فک رفت چهره یک طوری شد که بچه ها ازش میترسیدن.
عجب.
بهش گفتم مجید تو چهره تو زیبایی تو با خدا معامله کردی، قول بهت میدم روز قیامت یه چهره‌ای به تو بدن که خیلی از شهدای توی نبردهای حق و علیه باطل به چهره تو قبطه بخورن، چون این چهره رو به خدا معامله کردی، توی امتحان صبر کردی. من بی خواهر خوبم میگم فکر نکن اگه به تو زیبایی ندادن تو رو امتحانت نمی کنن، به اونایی هم که زیبایی دادن دارن امتحانش می کنن. اگر تو زیبا می بود و با این زیبایی گناه می کردی بهتر بود؟ پرونده گناه برای خودت درست میکردی قشنگتر بود؟
خیلی خوب. نمیدونم، ولی شاید همیشه بشه اینجوری نگاه کرد، ولی وقتی اینه که باورمون یه مقداری ضعیفه شاید نتونیم اینجوری نگاه بکنیم، اون وقت برامون سخته.
آیش خدیتی امتحان هرچی سخت‌تر باشه مدرکش ارزشمندتره. میدونم این خواهرم شاید حتی دوره بریای تو خونم بهش نیش بزنن، نزدیکاشم بهش بگن اگه یکم قشنگتر بودی، حتی اگه پولدار میبودی میرفتی یکم جراحی پلاستیک میکردی، چهرت رو یکم زیباتر میکردی، شاید مقبولتر بودی. اینا نیشه، خیلی هم اذیت میکنه، ولی انسان اگه تحمل در برابر این اذیت ها رو داشته باشه، فدای پیغمبر بشم، اینقدر اذیتش کردن، هرچه اذیتش میکردن اوج میگرفت. ما اگه باور کنیم امتحان دکترا خیلی سخته، مدرکش هم ارزشش بالاتره، امتحان اول ابتدایی اونقدر سخت نیست، مدرکش هم خیلی ارزش نداره، اگر قرار بنده خدا بشیم، عبدالله بشیم، یک کم ظرفیت خودمون رو تو امتحانا بالاتر ببریم. قرار نیست تو این عالم بدون امتحان به کسی چیزی بدن. قرار نیست. وقتی به حضرت ابراهیم گفتن مقام امامت هوس کردی، تعبیر منها، آره خدا من مقام امامت میخوام. خیلی خوب، هاجر رو با بچه شیرخوره بذار توی سرزمین لم یزرع، حجاز دیگه. میدونی چند سال هاجر و ابراهیم اونجا بودن؟ ابراهیم به هیچ سر نزد. برم تاریخ رو نگاه کنم بیدن چند سال. فقط نوشتن وقتی ابراهیم برگشت اسماعیل جوان رعنایی شده بود.
عجب.
امتحان دوم ابراهیم، ببینیم بی خواهرها بی برادرها، بگیم از این امتحانا همه سراغ ما اومده، یک کلمه هم ابراهیم به خدا نگفت، پس خدا گله دارم. امتحان دوم گفت میخوام چاقو بذاری زیر گلوی اسماعیله. امتحان سومی که میخوام خودتو بندازم تو آتیش، آتیشی که از دور با منجنیق انداختنت. تازه تو امتحانم خیلی خدا سخت گرفت بر ابراهیم ها. جبرئیل رو فرستاد ببینه آیا ابراهیم نگاهش به کمک جبرئیل یا نگاهش به کمک خداست. گفت میخوای کمکت کنم، گفت اما الیک فلا. خیلی قشنگ امتحانش رو پاس کرد. جبرئیل اصرار کرد نمیخوای کمکت کنم، پس پیغامتو بگو به خدا برسونم. گفت علمه به حالی کفا عن مقالی، داره منو میبینه، آدرس اینجا رو خودش به من داده. خودش گفت برو بت بشکن، میدونست آخرش اینه. جبرئیل خیلی اصرار کرد. ابراهیم گفت حالا میخوای من بگم یه چیزی؟ وسط آتیش داره عشق‌بازی میکنه با خدا. من این جمله رو میگم، میخوای هرم بگه، خیلی ها بگن. گفت یا الله و یا احد و یا فرد و یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این جمله ابراهیم که تموم شد خطاب اومد، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم. امتحان ابراهیم 20 شد. من میخوام بگم امتحان سخته. تازه تو از اول زیبایی نداشتی، یه دختر برات میارن که زیبایی خوبم داشت، ولی یک دفعه با یک مریضی ازش گرفتن. یک دفعه تمام نگاه ها 180 درجه عوض شد. یک دفعه تن سالمش ازش گرفتن، قهرمان ورزش بود. یک دفعه به خاطر یک سانحه سقوط کرد، پولدار بود، یک دفعه اومد پایین. ولی اگه آدم باور کنه امتحانه، همین هم امانته. خیلی قشنگ نگاه میکنه، بعد خواهد فهمید که اگر با دیگرانش بود میلی،
چرا
ظرف مرا بشکست لیلی.
خیلی متشکرم. قطعا همه اونهایی که به جایی رسیدن، همه اونهایی که به مقامی رسیدند، باور داشتن که هر لحظه و هر ثانیه از زندگیشون امتحانه. خدا کنه که از امتحانای زندگیمون سربلند بیرون بیایم و شاگرد اول بشیم.
فقط یه نکته رو من اینجا بگم آقای شریعتی، معلم این عالم و مربی این عالم بهتر از من منو میشناسه. اگر امتحان تو ظرفیت من نبود تو کاسم نمیذاشت. فقط من ظرفیتمو نشناختم. چون الان به بچه‌ها میگیم بچه‌ها چقدر ظرفیت گرسنگی داریم، میگه دو بعده. اما همه یادتونه دیگه، شما نمیدونم الان نمیدونم سنتون اقتضا میکنه یا نه، با بیسند مبارز ایلندی که در این راه هم کشته شد، امام برام مادرش پیام داد. یه مبارز ایرلندی، مسلمان هم نبود، 56 روز اعتصاب قضاش طول کشید. پس منو میشه انسان ظرفیت رو نمیگم 56 روز، ظرفیت 30 روز قضا نخوردن رو داره. همون ظرفیت خودمون نشناختم.
پس خدا کنه ظرفیت هامون،
اگر ظرفیت هامون رو بشناسیم، این امتحان متناسب با ظرفیته، چون مربی داده. او بهتر از من خبر داره. گله دارید، این امتحان ازت میگیره، یک امتحان دیگه بهت میده. آسمون صاف توی زندگی نداریم، همه ابریه، فقط ابراش با هم فرق داره. هر کی نسبت به امتحانش گله داره، قول بهش میدم اصرار کنه، خدا امتحانشو پاک میکنه، یک امتحان دیگه براش میذاره.
خیلی خوب. یه سوال دیگه بپرسم بعد ان شاءالله بریم میام برنامه ببینیم. بیننده عزیز دیگری پرسیدن که من 21 سال سن دارم آقای مندکاری، من حتی قبل از بلوغ هم نماز میخوندم ولی کاشکی نمیخوندم. من از امروز نماز رو ترک کردم و دیگه هم نمیخونم. حالا این پیامک چند روز پیش به دستمون رسید، امیدوارم که این نکته‌ای که دوست عزیزمون گفتن فقط یک تهدید لفظی باشه ظاهرا. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ گفتن که من فهمیدم خدا یه سری از بنده‌هاشو بیشتر دوست داره. خود من التماسش کردم و گفتم خدایا دارم به گناه میفتم، کمکم کن. 2.5 سال هم دعا کردم اما دعام برآورده نشد. من دیگه خدا را قبول ندارم. بو بین بنده هاش تبعیض قائل میشه.
من از این عزیز میپرسم ما از خدا استجابت دعا، چون بحثمون هم استجابت دعا و پاسخگویی دعا خدا بود دیگه به خواسته های ما. من از این عزیز میپرسم ایشون از خدا استجابت دعا میخواد یا معجزه؟ اگر استجابت دعاست اسبابش دست خود منه. بذارید یه خاطره از شهید تونگویان بگم. شهید تونگویان توی یکی از سلولهای زندانهای بعث بود. 3-4 خانم اسیر بودن تو سلولی نزدیک سلول ایشون. خیلی عزیز میدونید خانم اسیر دیگه دست بعثی‌ها، اصلا تصورش هم دردناکه. خیلی اذیتشون میکردن، شکنجه روحی جسمی، اذیت و آزار. یکی از شکنجه ها این بود که اینها رو لباس های خیس بهشون دادن تو اون هوای سرد گاهی وقتا و خیلی اذیتشون میکردن. اینا یک جوری کاغذ نوشتن وضعیتشون رو، به یک طریقی رسوندن به شهید تونگویان که چند تا سلول اون طرف درد بود که ما کم آوردیم میخوام تسلیم بشیم.
عجب.
ایشون ظاهراً زیر کاغذ اینها نوشته بوده که هرچی هم مثل همین عزیز هرچی هم به خدا گفتیم خدا کمکمون
نکرد.
شاید تونگویان، الفاظ رو من شاید یک مقدار جا به جا بگم، شاید تونگویان زیر نامه اینها نوشته بود که راه نجات شما تو سلول خود شماست، دور بعد خود شماست، پیداش کنید به کمک خدا. این نامه برمیگرده به اینها. اینا میشینن با هم فکر میکنن یه اتفاقی رو انجام برنامه‌ریزی میکنن. اتفاق رو نمیگم تا نتیجهشو بگم. 5-6 نفری نصف شب شروع میکنن به جیغ زدن توی اردوگاه. خانوما هم جیغ بزنن، عزیزان میدونن دیگه جیغشون یه مقدار دیوار صوتی رو هم احتمالاً بشکنه. جیغ زدن. مأمورین زندان اردوگاه اومدن چه خبرتونه نصف شب؟ فقط بعد رئیس اردوگاه بیاد ما بو بکیم. فقط باید او بیاد. گفت رئیس اردوگاه خیلی بد اخلاق و خشنه، بیاد پدرتون هم فقط باید اون بیاد. رفته بودن نصف شب او رو از خواب بیدارش کرده بودن، آورده بودن که اینا دارن جیغ میزنن فقط تو رو میخوان. یک اشاره یک عبد صالح خدا راهکار رو پیدا کردن. این رئیس اردوگاه با غرور و دبدبه و کبکبش تو اون تاریکی میاد جلو سلول اینها. اینا هم کاری که تصمیم گرفته بودن با پتوهای خیسشون موشهای تو سلول رو کشته بودن، خیلی اذیتشون میکرد. یک دفعه از لای میله ها موشا ریخته بودن تو صورت این. اینم یک لحظه جیغ زده بود و جا خورده بود. وقتی دیده بود که با موش مرده اینقدر ترسیده و آبروش رفته پیش سربازاش. دستور داده و 24 ساعت بهتون مهلت میدم، موش دیگه نباید توی اردوگاه باشه. مشکل تشکنجه اونا حل شد. با یک تدبیری که خودشون با توکل بر خدا انجام دادن. اسباب استجابت دعاشون تو سلول خودشون بود. کشتن موش ها و جیغ زدن و ریختن تو صورت مسئول اردوگاه. ببینی اسبابی است که خدا سر راه من راهنمایی میکنه، ولی تو دور بر منه. من میخوام به این عزیز بگم آیا به اسباب استجابت دعای تو که میخوای گناه نکنی و راه فرار از گناه پیدا کنی دور بر تو نبود؟ منتظر بودی از آسمان یه چیزی بیاد؟ چرا همیشه میندازیم گردن خدا؟ چرا فقط او رو میخوایم محاکمش کنی؟ مگه ما عددی هستیم بخوایم خدا رو تهدیدش بکنیم؟ بعد طلبکاریامون هم از خدا بخوایم که من قبل از بلوغم نماز خوندم، نماز تشکره، با یه لیوان آب دست من میدن میگم دست شما در نکنه، فقط بشمس نعمتایی تو صورت تو و دیگه جای تشکر نداشته. خدا پدر مادر تو بیاموزه که یادت دادن قبل از بلوغ از خدا تشکر کنی. لا این شکرتم لعزیدن نکم، هر کی تشکر کنه مال خودشه، که چی نیاز نداره. من به رخ خدا میکشم. من یقین دارم این عزیز بره سراغ یک مشاور دینی و روحانی بره، قطعا بهش میگه راه پرهیز از گناه تو دست خودته، فقط خدا کمکت میکنه، اگر تو فهمیدی راه رو برات باز میکنه. چرا همش از خدا میخوام؟ خدای من چشمام میبندم، تو دست منو بگیر ببر. اگه میخواستی کار میکنه چرا چشم من بده؟
حالا یه نکته های ماندگاری این سوال داشت فکر میکنم که قابل توجه باشه و اونمی که اصلا یه وقتایی اگر خدا خواستمون رو اجابت نکرد ماها باش قهر میکنیم. حالا این همه نعمت خدا به ما داده به قول شما که اصلا نمیشه اونها رو شمرد و به طریق اولا محاله که ما بتونیم شکر نعمت‌ها رو به جا
بیاریم، داده ها رو کنار نداده ها بچینیم، می‌بینیم داده ها آمارش خیلی بیشتره،
خیلی بیشتره. ولی اصلا این درسته که با خدا قهر بکنیم؟ مثلا نماز خوندن، نماز نخوندن ایشون مگه برای خدا
لطمه به خدا میزنه؟
بله.
گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. من نماز نخونم خودم زد مثل کسی که بین آقا بگم چرا تصمیم نمیگیره نهار نخوره، اونم که مال خداست، که بگو من غذا نمیخورم. یعنی بنده خدا یه بخچه نونپنی برداشته و رفته و تو ریل راهن خوابیده بود، گفتن اومدی جا چیکار کنی؟ گفت اومدم خودکشی کنم. گفتن بخچه نونپنی بر چیه؟ گفت اگه قطار تاخیر کرد من از گشنگی نمیرم. ببین من برای جسم خودم قد ارزش قائلم، خب چرا نماز تو ترک میکنی؟ مال روحته، رو غذا نمیخورم. چون غذا نخوردن به خودم لطمه میزنه نه به دیگران، ولی نمیفهمم که نماز نخوندن به کی داره لطمه میزنه.
لطمه مال خودمه،
مال خودمه. من چرا فکر میکنم خدا بعضی ها رو دوست داره بعضی ها رو دوست نداره؟ مگه خدا بین بنده هاش فرق میگذاره؟ خدا حتی ببخشید حیوانات رو هم داره سرپرستی میکنه، جمادات رو هم داره سرپرستی میکنه، نباتات رو هم داره سرپرستی میکنه. من و تو جوان که اشرف مخلوقاتیم، مگه میشه ما رو فرق بگذاره؟ من فقط فکر میکنم یکی نگاهمون کوچولوی، یک ظاهری، دو امتحانا رو نمیبینیم، سه بر اساس تشخیص کوچولوی خودمون میخوام تشخیص بدیم، چهار نکته قشنگی شما گفتی نعمت‌ها رو کنار مشکلات نمیبینیم، پنج و نمیفهمیم ضرر به کی داریم میزنیم. اینا رو یک کم کنار هم بشینیم فکر بکنیم، قطعا به نتیجه قشنگتری میرسیم
انشاءالله. خیلی خوب، همچنان همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا از شبکه 3 سیما با حضور آقای ماندگاری عزیز. بریم یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم. دعوت میکنم از حالا از شما بینندگان عزیزمون که بیننده بخش بعدی گفتگومون با حاجی ماندگاری باشید. باز میگردیم در کنار شما و همراه شما. محمد و اللهم صل علی محمد و اللهم صل علی محمد و اللهم صل على محمد وآله، 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 صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. انشاءالله همه دعاهاتون بر درگاه اجابت و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برنامه سمت خدا تقدم حضورتون میشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم. میخوایم یک سوال دیگه از محضر حاجی ماندگاری بپرسیم. حاجی ماندگاری، بیننده عزیزی پرسیدن که از کجا بفهمیم سختی هایی که در زندگی برامون پیش میاد امتحان الهی است یا عذاب الهی؟ لطفاً این جواب رو که رجوع کنید به خودتون ببینید گناه کردید یا نه رو ندید. بنده رجوع کردم به خودم، گناهی که مستحق این همه سختی باشه پیدا نکردم، البته به نظر خودم.
خب ممنون هستم که این مقدار انصاف داره جوون عزیز که میگه به نظر خودم. چون ما هر کدومون وقتی تنهایی به قاضی میریم حاکم برمیگردیم و حتما گناه هم این نیست که من معصیت کرده باشم. گناه دو تا معنا داره. من به این جوون عزیز و به خودم اول میخوام بگم، یه معنای گناه اینه که من معصیت و نافرمانی کردم، یه معنای گناه اینه که حق بندگی رو ادا
نکردم.
من راجع به پدرم نافرمانی نکردم، ولی حق بابامو نمیتونم ادا کنم، حق مادرم رو، حق نمازم رو. اینجا مستحق تنبیه هم، اینجا مستحق تنبیه هم. فاصله معلمه میگه ببین مشقتو خوب نوشتی ولی از تو توقع دیگه ای داشتم، تو حق این تکلیف رو ادا نکردی. اتق الله حق تقاته، حق تقوا رو رعایت نکردی، گناه نکردی ها، حق این آب خوردن رو من اگر بخورم به الحمدلله نگم رعایت نکردم. خب میخوان منو تربیتم کنن. این عزیز گفتن که امتحانه یا عذاب نمیدونم. اصلا همه عالم، من یه بار فکر میکنم برای عزیزان شاید گفته باشم، تکرار شاید بد نباشه. ببینید الدنیا دارون بالبلاء محفوفه. محفوف رو وقتی میریم سراغ عرب معنا میکنیم، من با مثال نون پنیر میگم. پنیر یه قطعه پنیر کوچولو میذاریم لای نون، نون میپیچین دورش. میگن پنیر داخل نون محفوف شد، پیچیده شد. کسی که نگاه میکنه نون میبینه، پنیر نمیبینه. الان دنیا مثل پنیره، بلا و امتحان هم مثل نونه. اصلا کسی که نگاه بکنه دنیا نمیبینه. ازدواجش امتحانه، آمدن بچه امتحانه، تحصیلش امتحانه، اشتغالش امتحانه.
بلا به معنی امتحان؟
بلا به معنی امتحان، بله. ابتلا یعنی امتحان. اصلا همه زندگی امتحانه. سردش امتحانه، گرمش امتحانه، تشویقش امتحانه، تنبیهش امتحانه. بابا مگه پیامبران الهی رو خدا تنبیه نکرد؟ تازه تنبیه کرد ببینه آیا توی امتحان سر بلند میشن یا نه. حضرت یونس رو خدا به خاطر یک ترک اولا برد تو شکم ماهی و گفت اگر استغفار و توبه نکرده بود، حضرت یونس که گناه نکرد، حق یک چیز رو رعایت نکرد، اگر توبه نکرده بود آیه قرآنه تا روز قیامت تو شکم ماهی نگهش میداشتن. حالا حضرت یونس بد عمل کرده، خدا داره اینجور تنبیهش میکنه. حضرت آدم 40 سال گریه کرد، حضرت یعقوب 40 سال گریه کرد. ما چرا با گاهی وقتا فکر میکنیم تنبیه های الهی به خاطر نعوذ بالله اینکه خدا میخواد دلش خنک بشه ما رو تنبیه که مون میکنه؟
یعنی اون تنبیهش هم امتحانه.
ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. تازه تو تنبیه های بدنی هم که شما رو میگم حد براتون جاری کنن، باز تو اینم هدایته، تو اینم برکته. من وقتی من خودم رو بسپارم، ببینید همه بحث ما اینه، من تکلیفم رو انجام بدم، کوتاهی نکنم، بقیه رو واگذار میکنم به خدا، هر چه او بپسندد قشنگه، پسندم آنچه را جانان پسندد. ما هنوز به این معنا لازمش هم عرض کردم، یک مقام ربوبیت خدا رو باور کنیم. من گاهی وقتا گفتم که ما خالقیت خدا رو خوب باور کردیم چون منو به وجود آورده دیگه، رازقیت خدا رو باور کردم چون رزق منو میده، ستاریت خدا رو باور کردم چون گناهی منو پوشونده، خیلی اینا رو، قادریت خدا رو باور کردم چون قدرتشو دارم تو مخلوقات میبینم، عالمیت خدا رو باور کردم، ولی هنوز ربوبیت خدا رو باور نکردم.
یعنی چی؟
یعنی مربی بودن. ببینید مربی نمیخواد، میخواد تربیت کنه، نمیخواد تن پرور بار بیاره. ببینید تن پروری هم پرورشه، تربیت هم. الان مادر و پدرها دارن یه کم چیکار میکنن، اول به بچه میگن بخور بخور بخور، چاقلو که شد حالا بیا برو رژیم غذایی. همون موقع پول خرج کردم، بی خودی گفتم بخور، حالا کلی پول خرج میکنم، اول چاقش کردم حالا میخوام خوش اندامش کنم. این تن پروری. اما اگه از اول گاهی وقتا رو دستش میزدم که نخور، گاهی وقتا بهش میگفتم نخور، جلوشو میگرفتم، ولی بچه اشک میریخت، عشق پاشو به زمین میکوبید، من فلان میوه رو میخوام، من فلان غذا رو میخوام. میگفتم بابا من میدونم تو این غذا رو بخوری مریض میشی، از اول هرچی خواست بهش ندم، خدا میخواد منو تربیتم کنه. قرار نیست من هرچی بخوام به من بده، قرار نیست من هرچی بگم او بگه چشم، اما اون بر اساس حکمتش به من میده، اون مربیه. لذا شما الان میرید تو باشگاه پرورش اندام، یه باشگاه ورزشی، هر چی شما بخواید مربی که برای شما انجام نمیده، میگه امروز میگم این تعلیم، یک ذره زیاد تربیتی نمیخوام،
برنامه میده بهم،
برنامه میدم. آمد محضر امام صادق سلام الله علیه، گفت میشه یک ذکری یادم بدید؟ حضرت فرمودن بگو یا مقلب القلوب. داشت میرفت میگفت یا مقلب القلوب بل ابصار. حضرت گفتن واسه ببینم چی داری میگی؟ گفت آقا از روایات دیگه شنیدم ول ابصارم داره. فهمیدن اگه قرار بود ول ابصار برای تو لازم باشه خودم بهت میدادم. بابا تو قرص 250 لازم داری، یکی دیگه 500 لازم داره. دیدین گاهی وقتا مریضا میرن به دکتر میگن آی دکتر فقط آمپول برام بنویسی، خب اگه قرار دکتر تشخیص بده تو چرا میگی؟ من اگه خودم رو سپردم به خدا و میگم تو بهتر از من به من آگاهی، تو قرار منو امتحانم بکنی، تو قرار منو رشدم بدی، بابا خدا از یک بچه یتیم، چون پیغمبر فرمودن ادبنی ربی خدا منو تربیتم کرد. از یک بچه یتیمی که هیچ کس تو جزیره العرب او رو تحویلش نمیگرفت، خلاصه عالم خلقت تربیت کرد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوش، چقدر قشنگ خدا تربیت کرد وجود نازنین پیامبران رو، امیرالمؤمنین رو، اهل بیت رو. خب من اگه خودم رو سپردم دست خدا، دیگه هی ببخشید فضولی تو مدیریت تربیتی خدا نکنم. بله، من اون چیزی که به من گفته حقش رو انجام بدم. تکلیف من این نیست که فقط گناه نکنم، تکلیف من اینه که حق هر مطلبی رو انجام بدم. بابا من الان یه لیوان آب میخورم، امام صادق فرمودن حق این لیوان آب نیست که نصفشو بخوری نصفشو بریزی دور. ببینید حق نعمت ها رو من هنوز انجام ندادم، حق رابطه ها رو انجام ندادم، حق توفیقات رو انجام ندادم. همین که خدا منو انسان آفرید حقش رو انجام دادم. خدا ممنونتم منو خوک نیافریدی، حیوان نیافریدی، سگ نیافریدی، خدا منو انسان آفریدی. من حق همین نعمت رو انجام دادم که اینقدر طلبکارم؟ این هنوز مقام ربوبیت خدا رو باور نکردیم. رضا میخواییم ما برای خدا تعیین تکلیف بکنیم. خدایا من اونقدر فهمیدم که اگه الان اینو به من بدی ازدواج این، رضا بعضی از دوستان بهش شوخی میکنم میگم تو ازدواج توکل داری؟ میگه آره آقا، ولی به خدا گفتم خدایا هر چه تو سلام میدونی، ولی همی بشه. گفتم برای خدا داری تکلیف معین میکنی؟ خب شاید این مصلحت تو نیست. همین امروز صبح ببخشید این مثال هم میزنم، داشتم با یک جوانی صحبت میکردم، 3 سال منتظر فقط دانشجوی پزشکیه تو ازدواج.
عجب.
فقط میگفت با اینکه خودش رشته حقوق میخونه، گفت فقط من پزشکی میخوام. امروز به من خبر داد که برای یک دانشجوی پزشکی رفتم خواستگاری، حاج آقا پدر فوق تخصص پزشکی، خواهرها برادرها این خانم، ولی اینقدر احساس حقارت کردم، اینقدر کوچیک شدم. گفتم الحمدلله، اون چیزی که من میخواستم بهت بگم، این زندگی، این انتخاب تو شاید 2 سال دیگه 3 سال دیگه به تو بفهمونه، امروز فهمیدی پسر گلم. چرا داری به خدا برای خدا تکلیف مشخص میکنی؟ خدا دوست دارم حاجت منو بدی، ولی فقط تو این محدوده ها. بگو خدایا من تلاش خودم میکنم، اگر رزق من اینه بذار سر راهل.
حاجا 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، کمتر از 3 دقیقه. 2 تا نکته اینجا هست. یکی این که بالاخره از کجا بفهمیم سختی هایی که در زندگی برامون پیش میاد امتحان الهی است یا عذاب؟ اون چیزی که من متوجه شدم اینه که از کجا بفهمیم سختی هایی که در زندگی برامون پیش میاد امتحان الهی است یا امتحان الهی، یعنی اون عذاب رو هم باید امتحان الهی در نظر بگیریم.
من باز با یک عزیز گفته برنگردیم به مسائل خودم، باز میگم با یک کمک مشاور برگرد، خودت نه. یه نفر بیار که خطکش بذاره میلیمتری کارای تو رو بسنجه، چون خدا دوستت داره. اول ببینم تو کارات کوتاهی نکردی، حالا میگم گناه نکردی قطعا، ولی کوتاهی نکردی؟ آیا برای رسیدن به این متاع هزینه لازم رو بردی؟ آقا این لیوان آب 2000 تومان میارزه، تو 200 تومان بردی به بازار، خب تلاش کن 1800 تومان دیگه ببر به بازار تو بهت بدن. بعد با 200 تومان میگه حالا میخوای خدا بهت بده؟ من ببینم تو قبلیام کوتاهی نکردم، تو این متاع هم اسباب لازم رو بردم یا نه. باز همه اینا داره خدا، اگر یکم پیچم هم میده باز داره امتحانم میکنه، منو به اشکالای خودم 1، به سختیای راه 2، به هزینه های 3، هزینه ها، سختی ها، اشکالات، آسیب ها. این 3 تا رو خدا میخواد منو به اینها آگاه کنه. اذا اراد الله به عبد خیرا بصره فقهه، او رو فقیهش میکنه، چشمش رو باز میکنه. اذا اراد الله به عبد خیرا جعل عیبه نصف عینه، آسیب هاشو بهش نشون میده.
بسیار متشکرم. بله، از امتحانای الهی ها جای ماندگاری سربلند بیرون نمیای مگر به مدد خودش، انشالله خدا کمک بکنه که از امتحانای الهی سربلند بیرون بیایم. و شاید بهترین دعایی میشه آخر برنامه امروز کرد اینه که خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون واگذار مکن، و انشالله همیشه مال خودش باشیم و برای خودش باشیم، و انشالله زندگیمون تبدیل بشه به بندگی، اون چیزی که امروز دربارش گفتیم و شنیدیم، و انشالله شما هم لذت برده باشید. باید خداحافظی بکنیم، وقت رفتنه. حرف آخر آرمانده کنیم.
گام دومی که می‌خواستم بگم پرسش‌های دینی بود. الان آخر برنامه میگم که از جلسه بعد راجع به صحبت کنیم. من از این عزیزان می‌خوام خودشون سوال نکنن، خودشون هم جواب بدن. حتما برم پیش کارشناس دین به او پرسش بدن، از او جواب بگیرن.
ان شاء الله.
خیلی خوب، تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. انشاءالله هر کجا که هستید باغ ایمانتون آباد باشه و جوانیتون پر نشاد. خداوند پشت و پناهتون. خدا متشکرم.
خداوند خوب به یاد داری و من نه. آینده را میگویم که بر تو گذشته است و من از آن ناگاه. رفتاخیز بود انگار و من و مردمانی که شایست و ناشایست در دیدت بودیم و مردمان دیده ما که شایسته نبودند دیدارت را. خداوند آه از آن لحظه که گفتی یک به یک بخوانیم نام همان را خط خط به خط و محاسبه من خواندی بر خیش من خیش را، و چه سهل و سخت بود آن روز نظاره من بر من. و با آن که مرا کافی خواندی برای محاسبه من، خداوند چه ناکافی نمودم آن روز من برای من که تو از سمت خود انسان روان کرده بودی و من کم از انسان بازگشته بودم به سمت تو. خداوند هنوز هم خوب به یاد داری آینده را. رستاخیز را میگویم و من هنوز هم نه. خداوند نزدیک تر است.